بخش پنجم، غصب قدرت.
جنگ داخلی روسیه در اواخر سال 1920 به پایان رسید. با به قدرت رسیدن بلشویک‌ها، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا اتحاد شوروی در سال 1922 تشکیل شد. در همان حال که تروتسکی خونگرم و اجتماعی میکوشید تا خود را در مجامع عمومی مطرح کند، استالین در مقام دبیر کل ساکت و آرام در دفترش کار میکرد. پرونده همه کسانی که در حکومت بودند زیر دست استالین بود. او شبکی از جاسوسان را نیز به کار گرفته بود تا هزاران عضو حزب را سخت تحت نظر بگیرند. او خطوط تلفن را استراق سم میکرد و خانه های افراد را می پایید. استالین از زندگی اعضای حزب کمونیست اطلاعات زیادی به دست آورد و می دانست که این اطلاعات روزی فوق‌العاده ارزشمند خواهد شد. این روز خیلی زودتر از آنچه استالین امیدوار بود فرا رسید. در 26 ماه مه 1922 رگی در مغز لنین پاره شد. او که طرف راست بدنش فلج شده بود، به خانه روستاییش در گورکی رفت تا بهبود یابد. استالین پیوسته به عیادت او می رفت و لنین کم کم متوجه نقص‌های شخصیتی استالین شد. لنین که پیشتر نظامی خودکامه به وجود آورده بود، پی برد که استالین در طمع کسب قدرت برای خود است و اهمیت زیادی برای همقطارانش در حزب و هموطنانش قائل نیست. لنین می‌خواست هر یک از جمهوری‌هایی که اتحاد شوروی را تشکیل داده بودند فرصت اظهار نظر در مورد شیوه حکومت خود را داشته باشند. استالین دولت مرکزی مقتدری می‌خواست که در مسکو مستقر باشد. لنین از این می‌ترسید که استالین در آرزوی ایجاد دیکتاتوری خاص خودش باشد. لنین نگرانی خود در مورد استالین را با تروتسکی در میان گذاشت، اما گفتگوی آنها محرمانه نماند. استالین تلفن‌های لنین را استراق سم کرده بود، بنابراین می‌دانست که لنین با تروتسکی حرف زده است. در 16 دسامبر 1922 لنین برای بار دوم سکته کرد. او که می دانست زیاد زنده نخواهد ماند، آخرین وصیت‌نامه خود را نوشت. در این وصیت‌نامه به تفصیل توضیح داد که پس از مرگش می خواهد حکومت چگونه اداره شود. او در مورد قدرتمندترین مقامات دولتی که پس از مرگ خواستار جانشینی او می شوند نیز نظر داد. این اظهار نظر شامل استالین نیز می شد. لنین می دانست که استالین عیب‌هایی دارد و می خواست به دیگران هشدار بدهد تا او را از مقامی که قدرت زیادی به او می دهد دور نگه دارند. لنین نوشت: رفیق استالین در مقام دبیر کل قدرت بی حد و حصری در اختیار دارد و من مطمئن نیستم که او همیشه بداند که چگونه این قدرت را با احتیاط کافی به کار برد. استالین بسیار خشن است و این عیب برای کسی در مقام دبیر کلی تحمل ناپذیر است. بنابراین به رفقا پیشنهاد می کنم تا راهی پیدا کنند که استالین را از این مقام بردارند. لنین آخرین وصیت خود را بیدرنگ منتشر نکرد و آن را در کشوی میزش گذاشت. احتمالاً قصد داشت آن را در کنگره حزب در آوریل 1923 قرائت کند، اما هیچگاه فرصت این کار را پیدا نکرد. لنین چند روز قبل از تشکیل کنگره برای سومین بار سکته کرد و این سکته توان حرکت کردن و حرف زدن را از او سلب کرد. استالین از نامه‌هایی که لنین بعد از دو سکته اول خود به منشی‌ها و همسرش نادژدا کروپسکایا دیکته کرده بود خبر داشت. از آنجا که لنین کم کم در مورد شخصیت استالین نگران شده بود، استالین دلواپس مطالبی بود که در این نامه‌ها در مورد او مطرح شده بود. او حتی زن لنین را تهدید کرد، چون می‌ترسید این نامه‌ها را به رهبران حزب کمونیست بدهد. استالین نمی‌خواست در حالی که تا آن اندازه به کسب قدرت نزدیک شده بود، کروبسکایا برای او دردسرساز شود. با تهدید به کروبسکایا گفت:
اگر مراقب رفتارت نباشی، یک بیوه دیگر برای لنین دست و پا می کنیم.
وقتی لنین خبر این گفتگو را شنید، از کوره در رفت. وضعیتش آنقدر بهبود پیدا کرده بود که بتواند ارتباط برقرار کند. نامه‌ای شدید و لعن به استالین فرستاد. شما به خود اجازه داده‌ای که گستاخانه زن مرا به پای تلفن بخوانی و گستاخانه او را مؤاخذه کنی. آن هم به رغم این حقیقت که زنم به شما گفته که حاضر است این حرف‌ها را فراموش کند. هرچند که زینوویف و کامنف از طریق او در جریان قرار گرفتند. من قصد ندارم اقدامی را که علیه من انجام گرفته است به سادگی فراموش کنم. در اینجا نیازی به تأکید نیست که آنچه علیه همسرم انجام گرفته است علیه خودم تلقی می کنم. بنابراین از شما می خواهم خوب سبک سنگین کنی که آیا می خواهی حرف خود را پس بگیری و عذر خواهی کنی یا ترجیح می دهی که روابط ما قطع شود؟ استالین بلافاصله عذرخواهی کرد. در سرتاسر تابستان آن سال، وقتی لنین با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، استالین برای به دست آوردن قدرت می کوشید. او با لف کامنف و گریگوری زینوویف، دو تن از رهبران کمونیست که لنین در نامه خود از آنها اسم برده بود، اتحادی تشکیل داد. استالین بر این باور بود که سه نفری می توانند در برابر تروتسکی که می ترسیدند بعد از مرگ لنین دیکتاتور احتمالی باشد بایستند. کامنف و زینوویف هر دو بر این باور بودند که می توانند استالین را کنترل کنند. هیچ یک گمان نمی کردند که استالین بعدها به آنها حمله و خود قدرت را غصب کند. استالین و کامنف و زینوویف به تدریج این شایعه را درباره تروتسکی پراکندند که او قابل اعتماد نیست. تروتسکی به جای دفاع از خود اتهامات را نادیده گرفت. اما شایعات مؤثر افتاده بود. اوضاع وقتی بدتر شد که او به دلیل بیماری نتوانست در 21 ژانویه 1924 در مراسم تشییع جنازه لنین شرکت کند. تروتسکی ادعا کرد به سبب دروغی که استالین در مورد تاریخ تشییع جنازه به او گفته است، از شرکت در مراسم باز مانده که بعضی ها بر این عقیدند که حقیقت دارد. استالین از مرگ لنین استفاده کرد تا خود را در کانون توجه قرار دهد. استالین برخلاف میل نادژدا کروبسکایا ترتیبی داد تا مراسم تشییع جنازه لنین به طرزی باشکوه برگزار شود. دستور داد جسد لنین را مومیایی کنند و آن را در آرامگاه میدان سرخ به نمایش بگذارند. در حالی که استالین طوری رفتار می کرد که انگار نزدیکترین یار لنین بوده است، غیبت تروتسکی از مراسم باعث شد که بی احساس و بی اعتنا به نظر برسد. ظاهراً تنها کروبسکایا بیوه لنین حقیقت را درباره استالین می دانست. او به رغم تهدیدهای قبلی استالین ساکت نماند. وقتی کمیته مرکزی تشکیل جلسه داد تا برای آینده برنامه‌ریزی کند، کروبسکایا آخرین وصیت‌نامه شوهرش را خواند. یکی از شاهدان نوشته است: سراسیمگی هولناکی حاضران را میخکوب کرده بود. استالین که روی سکوی تریبون نشسته بود، کوچک و بدبخت به نظر می‌رسید. من به دقت او را زیر نظر گرفتم. با وجود خیشتنداری و ظاهر آرامش معلوم بود که سرنوشتش در خطر است. وقتی کروبسکایا خواندن وصیت‌نامه را تمام کرد، زینوویف به دفاع از استالین برخاست و گفت: اما خوشحالم بگویم که نگرانی های لنین در این مورد بی اساس بوده است. من در مورد دبیر کل خودمان صحبت می کنم. همگی شما شاهد همکاری و هماهنگی ما طی ماه‌های اخیر بوده اید و همه شما مثل من از دیدن اینکه آنچه لنین از آن نگرانی داشت اتفاق نیفتاده است خرسند بوده اید. کمیته مرکزی تصمیم گرفت آخرین وصیت را به صورت محرمانه برای گروهی محدود از اعضای کنگره قرائت کند. کروبسکایا خشمگینانه تهدید کرد وصیت را منتشر می کند. اما هیچگاه این کار را نکرد. نگرانی های لنین در مورد استالین تا 3 سال بعد از مرگ خود استالین رازی سر به مهر ماند. استالین دست به کار شده بود تا به قدرتمندترین فرد اتحاد شوروی تبدیل شود.